ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف ایران را مسئول تامین امنیت در خلیج فارس خواند. ایران میگوید ممکن است تا یک ماه دیگر گام سوم کاهش تعهداتش را آغاز کند. پاکستان لغو اختیارات ویژه کشمیر از سوی هند را غیر قانونی خواند. سلام و شب بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. محمد جواد ظریف ایران را مسئول تامین امنیت در خلیج فارس خوانده و آمریکا را به تنش آفرینی در منطقه متهم کرد. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری آمریکا را از تشکیل ائتلاف در خلیج فارس ناتوان دانست. این در حالی است که بریتانیا از ملحق شدنش به ائتلاف آمریکا برای تامین امنیت ناوبری آزاد در خلیج فارس خبر داده است. دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه امروز در بیانیه اعزام ناوهای بریتانیایی به منطقه را موجب افزایش امنیت و تضمین مضاعف برای کشتیرانی خواند. در هفته‌های اخیر به ویژه پس از توقیف یک نفتکش بریتانیایی به وسیله سپاه پاسداران، شماری از مقام‌های آمریکایی از طرحی برای اسکورت نظامی شناورهای تجاری در تنگه هرمز خبر دادند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی هشدار داد در صورت عمل نکردن طرف‌های اروپایی برجام به تعهداتشان تا یک ماه دیگر تهران گام سوم کاهش تعهدات خود را برخواهد داشت. بهروز کمالوندی روز دوشنبه در توضیح روند کاهش تعهدات ایران از افزایش حجم ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین و عبور آنها از سقف مجاز تعیین شده در برجام خبر داد. این مقام سازمان انرژی اتمی پیش بینی کرده که با گذشت زمان و کاهش تعهدات ایران در عمل دیگر برجامی باقی نخواهد ماند. کشورهای اروپایی با تاکید بر اینکه هیچ ضرب العجلی را نمیپذیرند به ایران هشدار دادند به تعهدات برجامیش پایبند باشد و دو گام اخیر را لغو کند. مقام‌های آمریکایی نیز جمهوری اسلامی را به باج‌خواهی هسته‌ای متهم کرده و خواستار واکنش بین‌المللی به آن شدند. موضوع انتخابات پیش رو در ایران و چگونگی مشارکت در آن به ویژه از سوی گروهی که به نام اصلاح طلبان در فضای سیاسی ایران مطرح هستند از مسائلی است که در روزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح شده. تازه ترین مورد در این باره به اظهارات سعید حجاریان از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب مربوط می شود که گفته است در صورت برداشتن محدودیت‌ها نه اصولگرایی باقی می‌ماند و نه اصلاح طلبی. بابک قفوریازر همکارم گزارشی دارد در این باره.
در صورت برداشته شدن محدودیت‌های انتخابات نه اصولگرایی باقی می‌ماند و نه اصلاح طلبی. این را سعید حجاریان می‌گوید، کسی که در رسانه‌های ایران از او به عنوان تئوریسین جریانی که به نام اصلاح طلب شناخته می‌شود نام برده می‌شود. آقای حجاریان روز یک شنبه در گفتگویی که در روزنامه سازندگی منتشر شده به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرده و با مطرح کردن سناریوهای مختلف درباره حضور اصلاح طلبان در این انتخابات گفته است که در صورت برداشته شدن محدودیت‌های انتخابات نه اصولگرایی باقی می‌ماند و نه اصلاح طلبی. اظهاراتی که به نوعی تایید کننده تحلیل‌هایی است که به ویژه پس از اعتراض‌های دی ماه 96 درباره رویگردانی مردم از دو جناح اصلی سیاسی ایران مطرح می شود. تحلیل هایی که البته چندان با تایید اصلاح طلبان روبرو نشده است. اما حالا چرا آقای حجاریان به نوعی این موضوع را مطرح می کند؟ علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا چنین پاسخ می دهد.
صحبت های آقای حجاریان خود مبهم هست. معلوم نیست اینو به چه نحو بیان میکنن. آیا اینو به عنوان یک به اصطلاح هشدار به شورای نگهبان یا بزرگان جناح اصولگرا طرح میکنن یا اینکه دارن ارزیابی میکنن؟ اما من فکر میکنم اگر نگاه اول باشه، یعنی دارن یک نوع هشدار میدن به در از زعمای قوم در نظام و جناح اصولگرا که اگر بخواد بازی به همین نحو باشه، این شرایط رو به گونه‌ای میبره که امکان حفظ این فضایی که آقای حجاریان گلخانه‌ای توصیفش میکنه بر دراز مدت وجود نداره. این نگاه نگاه مبتنی بر دموکراسی نیست. حالا تا حدی بازتر هست، وضعیت موجود هست، ولی اساسا تعارض داره با دموکراسی و با موازین انتخابات آزاد و منصفانه و یک نوع تیولداری سیاسی رو نشون میده که انگار مشارکت سیاسی و دستیابی به مناصب و مقام‌های درجه اول و دوم سیاسی فقط در انحصار و محدودیت دو تا جریان و دو حزب در کشور هست و اتفاقا همین نگاه‌ها بیشتر جامعه به خصوص نیروهای تحول‌خواه و معترض وضع موجود رو به سمتی میبره که هر دو جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی رو نفی بکنه.
جریان اصلاح طلب در ماهای اخیر و با افزایش مشکلات اقتصادی و انتقادها از عملکرد دولت حسن روحانی به عنوان یکی از حامیان شرکت در انتخابات و حمایت از دولت آقای روحانی با فشارهای زیادی روبرو بوده است. این انتقادها باعث شده است تا چگونگی شرکت این جریان در انتخابات آینده تبدیل به موضوعی محوری در این جریان شود. در حالی که مدتی پیش محمد خاتمی به عنوان رهبر جریان اصلاح طلب از لزوم شرکت در انتخابات صحبت کرد، اما سعید حجاریان در گفتگوی اخیرش به موضوع حضور مشروط در انتخابات اشاره کرده و گفته است استراتژی حضور بی‌قید و شرط به گفته او مردم و اصلاح طلبان را به کلی از یکدیگر جدا می‌کند. پیش از آقای حجاریان نیز برخی از چهره‌های اصلاح طلب از جمله مصطفی تاج‌زاده حضور مشروط در انتخابات مجلس 11 را مطرح کرده بودند. علی افشاری درباره وضعیت جریان اصلاح طلب و رویکردش در قبال انتخابات پیش رو چنین می‌گوید:
یک نوع به نظر میرسه سردرگمی در جریان اصلاح طلب حاکم هست، به خصوص جوانها، یعنی نسل‌های جوانتر، اونها بیشتر مسئله دارن، نگاه مثبتی به شرکت در انتخابات ندارن، بنابراین باید صبر کرد. ولی میخوام رصد بکنیم تحولات گذشته رو، به نظر میرسه که اون بخش رسمی اصلاح طلب، اونایی که الان به حال یه حزب دارن مثلا در اتحاد ملت یا در مجلس در قالب فراکسیون امید کار میکنن، اون به اصطلاح قشر محافظه کارتر اصلاح طلب ها، اونا در نهایت با حرف آقای خاتمی خواهند رفت. اما اینکه لیست مشخصی رو معرفی کنن یا نه، این معلوم نیست. به نظر من شخصیت‌های مثل آقای حجاریان و آقای تاج‌زاده هم علی‌رغم اینکه بر حضور مشروط در انتخابات پافشاری می‌کنند، ولی در دقیقه 90 بعید می‌دونم که در مقابل نظر آقای خاتمی قرار بگیرن.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود.
یک سازمان غیر دولتی در ایران اعلام کرد که 52 بیمار به دلیل استفاده از یک داروی وارداتی نابینا شدند. قائم مقام مدیر عامل سازمان دیدبان شفافیت و عدالت روز دوشنبه در نشستی خبری نام این دارو را اوستین ذکر کرده و گفته که به صورت چمدانی وارد کشور شده است.
این دارو اصل مصرفش مصرف ضد سرطانیه، ولی کاربرد ثانویش در چشمه. اینها رو اومدن استفاده کردن و 52 نفر در کشور کور شدن.
محسن جلواتی بی کیفیت بودن این دارو را دلیل نابینا شدن بیماران ذکر کرده. این سازمان مردم نهاد در ادامه سازمان قضا در ادامه سازمان قضا و دارو در کشور رو متهم به فساد کرده. مسئولان وزارت بهداشت هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند، اما ساعتی پیش در این باره دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا را جویا شدم.
تمام این موضوع رو که روی همدیگه بذاریم نشان دهنده دو سه چیزه. یکی بلبشوی مدیریت در کشور که در زمینه دارو کاملا با جان بیماران و ارتباط پیدا میکنه، و مسئله فساد که در اینجا هم دوباره با جان بیماران ارتباط پیدا میکنه. یعنی فساد و بلبشوی مدیریت جان آدم ها رو تو ایران در خطر انداخته.
آقای قاضیان، دارو به صورت چمدانی وارد کردن چگونه چنین چیزی مقدوره؟ بفیشه که این داروی ویژه‌ای که مسبب نابینا شدن 52 نفر بوده باید در دمای خنک نگهداری می‌شده.
می‌دونید که قوانین گمرکی اجازه ورود مقداری دارو رو برای مصرف شخصی میده. افراد میتونن تحت لوای مصرف شخصی این داروها رو وارد کنن و وقتی تفاوت قیمت بین محلی که خریدن و در ایران که می‌خوان بفروشن زیاد باشه براشون می‌صرفه این کارو بکنن، و چون به لحاظ فنی نمی‌دونن که گاهی اوقات این داروها باید در چه شرایطی نگهداری بشه، این داروها رو میارن و ممکنه آسیب دیده باشه این داروها، ولی چون از مجاری رسمی توضیح نمیشه، نظارتی هم بر کیفیتش وجود نداره و همیشه میتونه جان خریداران رو در خطر قرار بده. مثل همین مورد که نیازمند ملاحظات خاصی بوده اما طبعا رعایت نشد.
آقای قاضیان، سوال اینه که چرا مردم به چنین داروهای چمدانی اعتماد میکنن و به اونها رو میارن و میلیون ها تومان صرف خرید اونها میکنن؟
به بخشش ناشی از استیصال، چون دستگاه رسمی ناظر و موظف برای این موضوع یعنی وزارت بهداشت و مجاری مربوطه یعنی داروخانه‌های معمولی قادر نیستن که چنین کاری رو بکنن و بنابراین کسی که بیمار داره مستعصله و به هر جایی میخواد چنگ یا ویزه برای اینکه بتونه مشکلش رو برطرف کنه ناچار تن میده به اینکه از بازار غیر رسمی بخره، چون بازار سیاه زیر هیچ نظارتی هم نیست و سودجویی در اونجا حرف اول رو میزنه بدون اینکه جنبه‌های انسانی یا ملاحظات اخلاق پزشکی و سلامت در میان باشه.
قائم مقام سازمان دیدبان شفافیت میگه که بیش از 4 ساله چیزی بیش از 1000 ساعت وقت صرف این مسئله شده، با وزیر بهداشت وقت در موردش صحبت شده و جلسه بوده اما هیچ کدام به نتیجه نرسیده، در نهایت رسانه‌ای شده. شما تصور میکنید وظیفه دولت در این رابطه چه میتونسته باشه؟
این کاملا همونطوری گفتم بیانگر بلبشوی مدیریته، یعنی وزارت بهداشت که مسئول این کاره بعد از 4 سال هنوز نتونسته سازمانی به این ماجرا بده و حالا که تحریم ها هم در میان اومده و وضعیت سخت‌تر شده طبیعی است که چنین اتفاقاتی رو بیشتر شاهدش باشیم، چون شفافیت به طور کامل برقرار نیست، تفاوت قیمت کاملا جا رو برای فساد باز کرده و این فساد نه تنها در دستگاه‌های دولتی وجود داره بلکه بر بین خود مردمی که گاهی اوقات ملاحظه هم نوعشون رو نمی‌کنن و دارو رو صرف نظر از ملاحظات فنی وارد می‌کنن هم جریان پیدا کرده، بنابراین همه به نحوی درگیر شدیم. این موضوع تازه‌ای نیست، حالا در این مورد خاص یک بار سر و صدا کرده ولی سال‌های زیادی مردم در ایران دچار این مسئله هستن، چون وقتی دارو به بازار سیاه میره معنیش اینه که هیچ گونه نظارت فنی از لحاظ رعایت معیارهای بهداشتی روش انجام نمیشه و معلوم نیست که این داروها چه بلایی بر سر مردم میاره. اغلب اینها رسانه‌ای نمیشه، افراد گاهی اوقات حتی اطلاع ندارن از اینکه دارو بوده که باعث مشکلات برای اینها شده، نه وضعیت خود بیمار و هیچ نوع کنترلی هم نه بر اون بازار هست نه بر وضعیت سلامت بیمارانی که از این طریق داروها رو مصرف میکنن. به این ترتیب این موضوع فقط الان خیلی بزرگ شده و یکباره در نظر همه آمده، ولی چیزی است که بسیار از کسانی که در همه این سالها با بیماری‌های خاص و نادر سر و کار داشتن باش روبرو شدن و تجربیات تلخی ازش دارن.
قائم مقام مدیرعامل سازمان دیدبان شفافیت و عدالت امروز دوشنبه اعلام کرد که 52 بیمار به دلیل استفاده از یک داروی وارداتی به نام اوستین نابینا شدند. در مورد این مسئله از حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا میشنیدیم. و اما در هنگ کنگ اعتراض ها به پیگیری سیاست های دلخواه پکن از سوی دولت اجرایی آن ادامه دارد. بعضی ناظران سیاسی میگویند ادامه وضع جاری برای هنگ کنگ پیامدهای اقتصادی خواهد داشت. گزارشی از فرهاد سلمانیان.
اعتراض های هنگ کنگ با اعتصاب عمومی همراه شده و لغو دست کم 200 پرواز را در این مرکز اقتصادی آسیا در پی داشته است. معترضان میگویند از روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند. در روزهای گذشته در سومین ماه اعتراض‌های هنگ کنگ بار دیگر میان معترضان و نیروهای امنیتی درگیری رخ داد. پلیس روز دوشنبه 82 نفر از معترضان را بازداشت کرد. کری لم رئیس اجرایی منطقه هنگ کنگ هشدار داده که وضعیت آن منطقه وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک شده است. ناظران سیاسی معتقدند اعتصاب‌ها ممکن است وخامت وضعیت مالی در مناطق دیگر آسیا و جهان را در پی داشته باشد. روز دوشنبه حرکت وسایل حمل و نقل عمومی با مشکل مواجه شد. کارکنان بعضی مؤسسه ها نیز برای رفتن به محل کارشان با دشواری روبرو شدند. گروهی از معترضان نیز مانع حرکت قطارهای شهری شدند. اعتراض های تازه هنگ کنگ متوجه سیاست نزدیکی بیشتر آن منطقه به چین است. نخستین اعتراض های هنگ کنگ با لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شد. با وجود چشم پوشی دولت از آن لایحه اعتراض ها پایان نیافت. معترضان هنگ کنگی خواهان برگزاری انتخابات مستقیم و تحقیق درباره عملکرد پلیس در قبال اعتراض ها هستند. هنگ کنگ با سیاست موسوم به یک کشور و دو نظام در امور قضایی، اجرایی و مالی مستقل از پکن اداره می شود. این منطقه خودمختار که مستعمره سابق بریتانیا است، در مقایسه با جمهوری خلق چین از آزادی های بیشتری برخوردار است. در منطقه هنگ کنگ حزب ها و گروه های غیر کمونیستی اجازه شرکت در انتخابات را دارند. با وجود این هنگ کنگ دولتی اجرایی دارد که به پکن نزدیک است. بعضی تحلیلگران میگویند چین با ریاست جمهوری شی جین پینگ به سیاست های تهاجمی تری در قبال منطقه هنگ کنگ رو آورده و قصد دارد در نهایت امور آن را کامل زیر نفوذ خود داشته باشد.
عزیزان شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221212 21-12 است. اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، پیام های خودتون را روی این دستگاه پیامگیر بگذارید.